ارواح، نوشته ماری لوئیز کاشنیتز. اجازه بدهید ببینم آیا ارواح را به شخص تجربه کردم یا خیر؟ آه بله، بدون شک. همه چیز به خوبی یادم است و میخواهم برای شما تعریفش کنم. اما وقتی که داستانم به پایان رسید، نباید سوال کنید یا توضیح بخواهید. خودم هرچه بدانم برایتان تعریف میکنم. نه کمتر، نه بیشتر. خاطره‌ای که به یاد دارم با جریانی که در تئاتر اولد ویک لندن و در حین اجرای ریچارد دوم اثر شکسپیر اتفاق افتاد آغاز می شود. برای اولین بار بود که به لندن می رفتم. شوهرم هم لندن را برای اولین بار می دید. شهر تأثیر عمیقی بر هر دوی من گذاشته بود. به زندگی خودمان در روستایی واقع در اتریش عادت کرده بودیم. البته شهرهای مانند وین، مونیخ و روم را دیده بودیم، اما تا آن روز نمی دانستیم که یک شهر جهانی چه معنایی دارد. یادم می آید در راه تئاتر بعد از اینکه با پله برقی مترو تلو تلو خوران پایین رفتیم، به خاطر باد سرد و گزنده روی سکوی مترو به شتاب به طرف واگن‌ها دویدیم. هر دو دوچار حالتی آمیخته از هیجان و شادی شده بودیم. وقتی بالاخره روبروی پرده تئاتر که هنوز کنار نرفته بود نشستیم، به بچه‌های شبیه بودیم که برای اولین بار نمایش میلاد مسیح را بر صحنه می‌بینند. سرانجام پرده کنار رفت و نمایش آغاز شد. کمی بعد پادشاه جوان روی صحنه ظاهر شد. جوانکی زیبارو و شبیه به مانکن‌های مجلات تبلیغی بود. البته داستان زندگی او را از قبل در کتاب خوانده بودیم. می دانستیم دست تقدیر چه بازی هایی با او می کند. چگونه پشتش را زیر بار خود خم می کند و چگونه بدون هیچ قدرت و اراده‌ای در چنگ مرگ گرفتار می شود. سراپا مسحور تماشای نمایش و مفتون رنگ های درخشان و تند صحنه و لباس ها، بیان که لحظه چشم از نمایش بردارم، به نظرم رسید که حواس آنتون پی چیز دیگری است. انگار یک بار چیز دیگری توجه او را به خود جلب کرده بود. وقتی برای سردر آوردن از موضوع سرم را به سویش گرداندم، متوجه شدم که به هیچ وجه به صحنه نگاه نمی کند و در جریان نمایش نیست. زنی را که یک ردیف جلوتر و چند صندلی آن طرفتر در سمت راست نشسته بود، چهار چشمی زیر نظر داشت. زن هم چند بار چرخید و به آنتون نیم نگاهی انداخت. در نیم رخش که به شکل گذرا دیدم، چیزی مانند لبخندی خوفناک به چشم می‌خورد. 6 سال از ازدواج من و آنتون می‌گذشت و بر اساس تجربیاتم می دانستم که دوست دارد زنان زیبا و دختران جوان را تماشا کند و حتی با لذت نزدیکشان شود و قدرت جاذبه چشمان زیبا و گناهالودش را به معرض امتحان بگذارد. این رفتار هرگز مایه حسادت من نشده بود. آن روز هم دچار حسادت نشدم. فقط کمی عصبانی شدم که آنتون چون این لحظه خاصی را که آن همه برای من ارزش داشت به راحتی از دست می داد. به او و تلاشش برای تحت تأثیر قرار دادن آن زن وقعی ننهادم. فقط هنگامی که خودش در ادامه پرده نخست دستم را به آرامی نوازش کرد و با اشاره سر بازیگر زیبارو را نشانم داد، سرم را با مهربانی تکان دادم و بار دیگر رویم را به سوی صحنه برگرداندم. البته در تنفس میان دو پرده دیگر امکان تفره رفتن نبود، زیرا آنتون تا آنجا که میتوانست خود را به سرعت از لابلای ردیف صندلی‌ها بیرون کشید و مرا به طرف در خروجی برد. فهمیدم که می‌خواهد آنجا منتظر بماند تا زن ناشناس بیاید و از جلوی من رد شود. البته اگر او از جایش بلند می‌شد. به نظر می‌رسید که زن تنها نیست و با مرد جوانی آمده است که مانند خودش چهره رنگ پریده‌ای داشت و موهای طلایی‌اش به سرخی می‌زد و تأثیری کرخت‌آور و تقریباً خاموش بر انسان می‌گذاشت. فکر کردم زن چندان زیبا نیست. شیکتر از حد معمول هم لباس نپوشیده است. دامن چروک با یک پولیور برتن داشت. درست مثل کسی که می‌خواهد برای گردش به یک روستا برود. پیشنهاد کردم بیرون از عمارت تئاتر کمی قدم بزنیم و شروع کردم به صحبت درباره نمایش. هرچند به خوبی می‌فهمیدم که این کار بیفایده است. زیرا آنتون نه حرکت می کرد و نه به من گوش می داد. فقط با حالتی تقریباً بی‌ادبانه به آن زوج جوان خیره شده بود که به طرز عجیبی آهسته انگار در خواب باشند به سوی ما می آمدند. فکر کردم آنتون نمی تواند در چنین موقعیتی با زن صحبت کند. معمولاً در چنین مکانهای این کار عرف نیست. البته هیچ کجا این کار عرف نیست. اما در اینجا این کار می توانست به راستی خطای نابخشودنی باشد. در همین اثنا دخترک بیان که به ما نگاه کند درست از جلوی ما رد شد. در همین حال دفترچه راهنمای برنامه تئاتر از دستش بر زمین افتاد و باد آن را روی فرش حرکت داد. صحنه ای بود مانند صحنه افتادن دستمالهایی که در گذشته از دست خانم ها رها می شد و روابط عاشقانه دراز مدتی به همراه می آورد. آنتون خم شد و راهنمای براق را برداشت. اما عوض اینکه آن را به زن پس بدهد، از او اجازه گرفت تا نگاهی به آن بیندازد. دفترچه را ورق زد و با انگلیسی دست و پا شکسته‌ای انواع و اقسام سخنان پرت و بی‌معنا را درباره نمایش و بازیگران به هم بافت. بعد هم خودش و مرا به آن دو غریبه معرفی کرد. به نظر می رسید مرد جوان شگفت زده شده است. درست است که زن جوان برنامه اش را به عمد روی زمین انداخته بود. اما حیرت از چهره او نیز خوانده می شد. ناشیانه و با نگاهی خیره که از آن چیزی خوانده نمی شد، به چشمان همسرم خیره شده و دست او را که بر مبنای آداب و رسوم قاره اروپا به سادگی به سویش دراز شده بود، نادیده گرفته بود. خودش را معرفی نکرد. فقط گفت که خواهر و برادرند. تنین صدایش بی نهایت ظریف و شیرین بود و به رغم این که به هیچ وجه هراسناک به نظر نمی رسید، سراسر وجودم را به رعشه و وحشتی شگفت انداخت. بعد از رد و بدل شدن این سخنان که در خلال آن چهره آنتون مانند چهره یک پسر بچه سرخ شده بود قدم زدیم. در سالن انتظار بالا و پایین می رفتیم و به طور پراکنده درباره موضوعات نامربوط حرف می زدیم. وقتی از کنار آینه ها می گذشتیم، دختر ناشناس ایستاد. دستی به موهایش کشید و در آینه به آنتون لبخند زد. بعد صدای زنگ بلند شد و ما به صندلی های خود بازگشتیم. من غرق تماشای نمایش شدم و خواهر و برادر انگلیسی را فراموش کردم. اما آنتون آنان را از یاد نبرد. البته مثل گذشته چندان به آنان خیره نمی شد. اما به خوبی پیدا بود که منتظر است نمایش تمام شود. حتی مرگ دلخراش پادشاه فرتوت و منزوی نیز کوچکترین رقت قلبی در او ایجاد نکرد. وقتی پرده بسته شد، اصلاً منتظر تشویق و کف زدن تماشاچیان و به صحنه آمدن مجدد بازیگران نشد، بلکه به سوی آن خواهر و برادر شتافت و با آنها شروع به صحبت کرد. ظاهراً از زن خواسته بود که شماره های رختکنشان را به او بدهند، زیرا با چابکی خاصی که بعید به نظر می رسید و اصلاً متناسبش نبود، از لابلای جمعیتی که آرام خارج می شد گذشت و خیلی زود با پالتوها و کلاهها بازگشت. از این زحمت بیمورد که به خود داده بود عصبانی شدم. مطمئن بودم که دست آخر هم این تازه آشنایان ما را به سردی ترک خواهند کرد و بعد از این هیجانی که به خاطر دیدن آن تراژدی به من دست داده است چیزی نصیب ما نخواهد شد، مگر اینکه با آنتون که مأیوس و بدخلق بر جای مانده است روانه خانه شویم. اما همه چیز به کل به شکل دیگری از آب در آمد. وقتی پالتوهای من را پوشیدیم و به جلوی در تئاتر رسیدیم، متوجه شدیم که باران شدیدی می‌بارد و از تاکسی هم خبری نیست. بالاخره هر چهار نفرمان داخل تاکسی که آنتون با دویدنها و دست تکان دادنهای فراوان متوقفش کرده بود چپیدیم. این کار باعث خنده و تفریح شد و من رنجش خود را از یاد بردم. آنتون پرسید، کجا بریم؟ دخترک با صدای رسا و شیرین خود پاسخ داد، به خونه ما. نام خیابان و شماره منزل را به راننده گفت. از این کار او شگفت زده شده بودیم. ما را به صرف یک فنجان چای دعوت کرده بود. گفت، اسم من ویویان و اسم برادرم لاریه. دلم میخواد ما رو به اسم کوچیکمون صدا کنید. از گوشه چشم به دخترک نگاه کردم و تعجب کردم که چطور ناگهان سرزنده تر از قبل شده است. انگار پیش از این فلج بوده و حالا در حضور ما یا دست کم در حضور آنتون قدرت یافته اعضای بدنش را حرکت دهد. از تاکسی که پیاده شدیم آنتون به سوی راننده شتافت تا کرایه را حساب کند. من ایستادم و به ردیف ساختمان‌های مشابه نگاه کردم. ساختمان‌های با عرض کم، ورودی‌های تنگ و حیاط‌هایی که در تمام آنها گیاهان مشابهی کاشته بودند. ناخودآگاه فکر کردم چقدر در اینجا تشخیص خانه‌ها از یکدیگر دشوار است. اما وقتی توی حیاط منزل این خواهر و برادر شیئی مخصوص، یعنی یک مجسمه گربه به حالت نشسته دیدم، کمی خیالم راحت شد. در این میان لاری در ورودی را باز کرده بود و اکنون او و خواهرش جلوتر از ما از پله‌ها بالا می‌رفتند. آنتون فرصت را مغتنم شمرد و در گوشم نجوا کرد که کوچکترین تردیدی ندارد دخترک را می‌شناسد. فقط به یاد نمی‌آورد که در کجا با او آشنا شده است. وقتی وارد خانه شدیم، ویویان بیدرنگ رفت تا چای آماده کند. آنتون از برادرش پرسید که آیا به تازگی در خارج از انگلیس بودند و اگر بودند در کجا؟ لاری با دودلی و کمی رنجیدگی خاطر تفره رفت. متوجه نشدم آیا این پرسش خصوصی ناراحتش کرده است یا واقعا نمیتواند به خاطر بیاورد. البته مورد دوم صحیح‌تر به نظر می رسید. نارضایتی از چهرهش می بارید و دستش را روی پیشانی می کشید. فکر کردم چندان راست و صادق به نظر نمی رسد. هیچ چیز در اینجا کاملا درست و راست نیست. خانه عجیب و غریبی است. چقدر ساکت و تاریک. روی مبل‌ها را گرد و غبار پوشانده است. انگار که اتاق از مدت‌ها پیش غیر مسکونی بوده است. حتی لامپ‌های چراغ‌ها هم یا سوخته یا آنها را برداشته بودند. به ناچار چند شمع روشن کردند که نور نقره‌ای رنگی از آنها به روی مبل‌های کهنه افتاد. حالا فضای خانه زیبا به نظر می‌رسید و احساس آرامش به انسان دست می‌داد. فنجان‌هایی هم که ویویان داخل یک سینی شیشه‌ای آورد زیبا و ظریف بودند و رنگ آبی خارق‌العاده‌ای داشتند. روی فنجان‌ها تصاویری از مناظر رویایی نقش بسته بود. چای غلیظ و تلخ بود. شکر یا خامه‌ای هم در کنار آن نبود. ویویان پرسید درباره چه صحبت می‌کنیم و به آنتون نگاه کرد. شوهرم هم پرسش خود را با شتابی به نسبت به دور از ادب تکرار کرد. ویویان بیدرنگ پاسخ داد، بله ما اتریش بودیم. اما از محل اقامتشان نامی نبرد و با پریشان حالی به میز گردی که روی آن را قشر نازکی از غبار پوشانده بود خیره ماند. آنتون جعبه سیگارش را از جیبش درآورد. جعبه تخت و طلایی رنگ که از پدرش به ارث برده بود. همیشه برخلاف آنچه متداول است، یعنی تعارف سیگار با پاکت خودش، سیگار را با آن جعبه به دیگران تعارف می کرد. آنتون در جعبه را باز کرد و پیش روی تک تک ما گرفت. بعد در آن را بست و روی میز گذاشتش. وقتی صبح روز بعد به من گفت نمیداند جعبه سیگارش را کجا گذاشته است، بلافاصله به یاد آوردم که آن جعبه کجا باید باشد. به هر حال چای نوشیدیم و سیگار کشیدیم. سپس ویویان از جا بلند شد، رادیو را روشن کرد و دنبال موج خاصی گشت. به دنبال به گوش رسیدن انواع و اقسام اصوات تیز، موسیقی ملایم و پرتنین رقص به گوش رسید. ویویان گفت حالا کمی برقصیم و به شوهرم نگاه کرد. آنتون هم بلا فاصله از جایش بلند شد و دستش را دور بدن او حلقه کرد. به نظر نمی رسید که لاوری قصد داشته باشد مرا به رقص دعوت کند. بنابراین پشت میز نشستیم، به موسیقی گوش سپردیم و این زوج را که در قسمت عقب اتاق نشیمن بالا و پایین می رفتند تماشا کردیم. فکر کردم پس زنای انگلیسی آنقدر هم که می گویند سرد نیستند. اما همان زمان هم می دانستم که منظورم چیز دیگری است. زیرا هنوز هم رفتاری سرد و خشک، اما گونه‌ای سردی دوست داشتنی و ملایم در دخترک مشهود بود. ملایمتی که به شور و شوقی بیمانند آمیخته بود، چرا که دست‌های کوچک او مانند ریشه‌های مکنده گیاهی رونده محکم شانه‌های شوهرم را چسبیده بود و لب‌هایش بی صدا حرکت می‌کرد، انگار برای ادای اوج یک تمنا آنها را قنچه می‌کرد. ظاهراً آنتون که آن زمان هنوز مردی جوان، نیرومند و همچنین رقاصی ماهر بود، متوجه رفتار غیر طبیعی شریک رقص خود نبود. در کمال آرامش و با نگاه‌های عاشقانه دخترک را می‌نگریست و گاه نیز با همین نگاه به من چشم می‌دوخت، انگار می‌خواست بگوید فکر بد نکن، چیزی نیست، گذراست. هرچند که ویویان بسیار راحت و به سبکی با آنتون می‌رقصید، اما به نظر می‌آمد که این رقص برای آنتون به شکلی غیر عادی دشوار است. قطعات رادیویی موسیقی نیز معمولاً پایان ناپذیر هستند و فقط ریتم و ملودی آنها تغییر می‌کند. چیزی نگذشت که پیشانی آنتون از قطرات عرق پوشیده شد و یک بار هم که رقص کنان با ویویان از کنارم گذشت، متوجه شدم که صدای تنفسش بیشتر به نفس نفس زدن یا ناله شبیه است. در این هنگام لاوری که با حالتی نسبتاً خواب‌آلود کنار من نشسته بود، همراه با موسیقی ضرب گرفت. با مهارتی خاص گاه انگشتانش و گاه قاشق چایخوری را روی جعب سیگار آنتون می‌کوبید. همه این سر و صداها موسیقی را به فشاری نفسگیر تبدیل کرده بود، به نحوی که ناگاه دچار هراس شدم. فکر کردم این یک تله است. آنها ما را اینجا به دام انداختند. حتما می‌خواهند جیب‌های من را بزنند. شاید هم قصدشان آدم ربایی است. اما بیدرنگ به خودم گفتم چه فکر ابلهانه ای. آخر مگر ما که هستیم؟ دو غریبه بی ارزش، گردشگر یا تماشاچیان تئاتر که هیچ چیز هم همراه ما نیست، مگر مقدار کمی پول برای اینکه اگر میل داشتیم بعد از نمایش غذا هم بخوریم. به شدت احساس خواب‌آلودگی کردم. پنهانی چند بار خمیازه کشیدم. آیا چای بیش از حد معمول تلخ نبود؟ آیا ویویان فنجانها را به نحوی به ما تعارف نکرده بود که ما فنجانهایی را برداریم که داروی خواباور در آنها ریخته شده و آنها فنجانهایی را بردارند که آری از این دارو بودند؟ فکر کردم بجنب. باید هرچه سریعتر به هتل برگردیم. کوشیدم توجه آنتون را به خود جلب کنم، اما او به من نگاه نمی کرد. چهره ظریف همپای رقصش روی شانه‌اش بود و چشمانش را بسته بود. بدون رعایت ادب به شکل ناگهانی پرسیدم: تلفن کجاست؟ میخوام یه تاکسی بگیرم. لاری انگار که از پیش آماده بود دستش را به پشت خود دراز کرد. تلفن روی یک صندوق بود، اما وقتی لاری گوشی را برداشت و صدای بوق شنیده نشد، فقط شانه‌هایش را به نشانه ابراز تأسف بالا برد. در همین لحظه آنتون متوجه من شد، ایستاد و دستش را از دور بدن دخترک که نگاه‌های ستایش‌آمیز به او می‌انداخت و مانند بوته‌ای در باد با ترس در آغوشش تاب می‌خورد برداشت. آنتون گفت: دیر وقته، متاسفم که باید همین الان مرخص بشیم. در کمال تعجب ما، خواهر و برادر کوچکترین ممانعتی به عمل نیاوردند. فقط چند کلمه دوستانه و مؤدبانه رد و بدل شد. از آنان به خاطر آن شب فراموش نشدنی تشکر کردیم. بعد لاری در سکوت مطلق ما را از پله‌ها به سوی در ورودی راهنمایی کرد و ویویان نیز در پاگرد بالا ایستاد، به نرده‌ها تکیه کرد و صدایی آهسته و پرنده آسا از خود درآورد که می‌توانست بسیار معنادار یا کاملاً بی‌معنا باشد. ایستگاه تاکسی در همان نزدیکی بود، اما آنتون دوست داشت چند قدمی پیاده برویم. ابتدا ساکت و خسته به نظر می رسید، اما بعد به شکل ناگهانی با سرخوشی شروع به صحبت کرد. گفت که بی هیچ شک و تردیدی این خواهر و برادر را پیش از این در جایی دیده است و مدت زمان چندان طولانی هم از این دیدار نمی گذرد. احتمالاً در کیتسبول و در بهار بوده است. گفت که بدیهی است یک فرد خارجی به دشواری بتواند این نام را به خاطر بسپارد و تعجبی ندارد که ویویان این نام را به خاطر نمی آورد. نکته بسیار روشنی را در ذهن داشت که پیش از رقص به فکرش رسیده بود. خیابانی سربالا و خودروهایی که اینجا و آنجا به چشم می خوردند. در یکی از این خودروها خودش تنها نشسته و در خودروی اسپورت و قرمز رنگ آن خواهر و برادر نشسته بودند. دخترک پشت فرمان بوده. پس از یک راهبندان کوتاه مدت چند دقیقه به موازات یکدیگر حرکت کرده و دخترک از او سبقت گرفته و در حالی که چندان معقولانه رانندگی نمی کرده از او دور شده بودند. آنتون بیدرنگ پرسید: اون زن زیبا یا فوق‌العاده نیست؟ گفتم: زیبا هست، حتی فوق‌العاده هم هست، اما کمی ترسناکه. بوی کپک زدگی فضای خانه، گرد و غبار روی اساسیه و تلفن خراب را به یادش آوردم. متوجه هیچ کدام از اینها نشده بود و در آن لحظه هم خیال نداشت ذهنش را متوجه آنها کند. به هر حال هیچ کدام حوصله جر و بحث نداشتیم. خیلی خسته بودیم. بعد از مدتی دست از صحبت کشیدیم. در صلح و آرامش به هتلمان رسیدیم و مستقیم به بستر رفتیم. برنامه‌ای که برای صبح روز بعد در نظر گرفته بودیم، بازدید از گالری تیت بود. از این نگارخانه معروف یک دفترچه راهنما هم داشتیم. هنگام صرف صبحانه دفترچه را ورق زدیم تا تصمیم بگیریم کدام تابلوها را تماشا کنیم. اما درست بعد از صبحانه آنتون گفت که جعبه سیگارش را پیدا نمی کند. و بعد از اینکه به او گفتم روی میز خانه آن خواهر و برادر انگلیسی جامانده است، پیشنهاد کرد پیش از بازدید از نگارخانه سری به آنجا بزنیم و جعبه سیگارش را برداریم. فکر کردم جعبه سیگار را به عمد جا گذاشته است، اما چیزی نگفتم. خیابان محل زندگی آنان را روی نقشه پیدا کردیم و با یک اتوبوس به میدانی در آن نزدیکی رفتیم. دیگر باران نمی بارید. سطح وسیع چمن پارک از مه غلیظ اوایل پاییز پوشیده شده بود و امارات بزرگ با ستونها و کنگره‌های شیروانی‌هایشان از پس مه سرک می‌کشیدند و بار دیگر در پس آن پنهان می‌شدند. آنتون حسابی سرخوش بود. من هم احساسی مشابه داشتم. کل ناآرامی‌های شب گذشته را از خاطر برده بودم و برای اینکه ببینم دوستان جدیدمان در روز روشن چگونه ظاهری خواهند داشت و چگونه رفتار خواهند کرد، از هیجان سر از پا نمی‌شناختم. بدون دردسر خیابان را پیدا کردیم. چیزی که تعجب ما را برانگیخت این بود که دیدیم کرکره‌های خانه همه پایین است. انگار درون خانه همه چیز به خواب فرو رفته بود یا ساکنان آن به سفری دراز مدت رفته بودند. بعد از یک بار به صدا درآوردن زنگ، صدای کوچکترین جنبشی به گوش نرسید. چند بار دیگر پشت سر هم زنگ را به صدا درآوردیم. مدتی طولانی به کارمان ادامه دادیم. یک کوبه قدیمی روی در بود. حتی به آن هم متوسل شدیم بی آنکه از داخل خانه صدای قدمی به گوش برسد یا صدای کسی بلند شود. از صرافت این کار افتادیم و تصمیم گرفتیم برگردیم. اما هنوز چند خانه دور نشده و خیابان را به سمت پایین طی نکرده بودیم که آنتون یک بار ایستاد و گفت که نگرانی او به خاطر جعب سیگارش نیست. احتمال می دهد برای آن خواهر و برادر جوان اتفاقی افتاده باشد. برای مثال مسمومیت با گاز. در آن منطقه همه از بخاری گازی استفاده می کردند و آنتون هم یکی از آنها را در آن خانه دیده بود. باید به پلیس خبر می دادیم. آنتون هم دیگر تمایلی به تماشای تابلوهای موزه نداشت. در این میان مه نیز فرو نشسته بود. آسمان آبی و زیبای پاییز بر فراز خیابان که به ندرت وسیله‌ای نقلی از آن عبور می کرد و نیز بر فراز عمارت شماره 79 که بار دیگر به طرف آن بر می گشتیم و هنوز مانند چند لحظه پیش همان اندازه ساکت و فاقد حیات به نظر می رسید گسترده شده بود. بر حسب اتفاق در همان لحظه پنجره خانه سمت راست باز شد و خانمی فربه جاروی خود را روی گلهای مینای زیبای باغچه تکان داد. او را صدا کردیم و کوشیدیم منظورمان را به او بفهمانیم. نام خانوادگی آنان را نمی دانستیم. فقط اسامی ویویان و لاوری را می دانستیم. زن بیدرنگ دریافت که منظورمان چه کسانی است. جارویش را از پنجره به داخل برد. سینه های ستبرش را که در زیر بلوزی گلدار توی چشم می زد روی لبه پنجره گذاشت و با وحشت به ما خیره شد. آنتون گفت: ما دیشب تو این خونه بودیم. چیزی رو جا گذاشتیم و می خواهیم اونو برداریم. چهره زن حالتی از سوء زن به خود گرفت. با صدای زنگدارش گفت: یه همچین چیزی امکان نداره. فقط منم که کلید این خونه رو دارم و خونه‌ام که فعلا خالیه. ناخودآگاه پرسیدم: از چه موقع؟ و فکر کردم مبادا درباره شماره خانه اشتباه کرده باشیم. هرچند که گربه سنگی داخل حیاط و زیر نور درخشان خورشید پیش روی من قرار داشت. زن با اطمینان کامل گفت: از 3 ماه پیش، از همون وقتی که ساکنین جوانش درگذشتن. پرسیدیم: مردن؟ و همزمان با هم سیلی از کلمات را به سوی زن سرازیر کردیم. مسخره است، ما همین دیروز با هم در تئاتر بودیم، با اونها چای نوشیدیم، به موسیقی گوش دادیم و رقصیدیم. زن فربه گفت: یه لحظه صبر کنید، و پنجره را بست. تصور کردم تلفن خواهد کرد تا بیایند و ما را به دیوان خانه یا پیش پلیس ببرند. اما با چهره‌ای که از آن کنجکاوی می‌بارید و یک دست کلید در دست به خیابان آمد و گفت: من که خنگ نیستم و می‌دونم چی دارم می‌گم. ساکنین جوون این منزل مردن و به خاک هم سپرده شدن. اون دوتا با اتومبیل به خارج رفته بودن و همونجا هم سر خودشونو به باد دادن. دقیق نمیدونم، یه جایی در کوه‌ها با اون رانندگی احمقانه شون. شوهرم پرسید در کیتسبول نبود؟ زن جواب داد ممکنه همونجا بوده باشه، شایدم جای دیگه ای. این اسامی خارجی رو هم هیچ کس نمیتونه یاد بگیره. جلوی ما به راه افتاد، از پله‌ها بالا رفت و در را باز کرد. به زودی حقیقت معلوم میشد. از نظر او اشکالی نداشت که به اتاق نشیمن سری بزنیم، اما چراغ را نمیتوانست برای من روشن کند. لامپ چراغ‌ها را برای خود برداشته بود. صاحب خانه هم با این کار مخالفتی نکرده بود. دنبال زن راه افتادیم. بوی ناو و ماندگی می آمد. وقتی از پله ها بالا می رفتیم، دست آنتون را محکم گرفتم و گفتم شاید اصلا یه خیابون اشتباهی اومده باشیم. شاید همش خواب و خیال بوده باشه. دو نفر می تونن توی یه شب دقیقا یه خواب واحد ببینن. یه همچین چیزی امکان داره. بهتر از اینجا بریم. آنتون به سادگی گفت درسته، حق با توه. اینجا به دنبال چی میگردیم؟ و ایستاد و دستش را در جیبش برد تا برای زحمتی که زن همسایه کشیده بود مقداری پول به او بدهد. اما زن وارد اتاق شده بود و چاره جز دنبال کردن او نمانده بود. هرچند که دیگر به هیچ وجه به پیگیری این قضیه تمایل نداشتیم و مطمئن شده بودیم که کل این جریان خطا یا توهمی بیش نبوده است. زن گفت بفرمایید و یکی از کرکرها را تا نیمه و فقط تا آن حد که بتوانیم اساسیه را به وضوح ببینیم بالا کشید. در این میان آنچه بیش از هر چیز دیگر به وضوح دیده می شد چیزی نبود مگر میزی گرد با مبلهای دور آن که از قشری از غبار پوشیده شده بود. میزی که روی آن فقط یک چیز قرار داشت و اکنون در زیر نور خورشید که از لابلای کرکره ها به داخل اتاق میتابید برق میزد. یک جعبه تخت و طلایی سیگار.